بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. امروز سومین جلسه بحث و بررسی نظریات جناب دکتر سروش رو تشکیل میدیم. پیرامون دین و قدرت که یک صحبت‌های ایشون در چند جلسه کردن و به تدریج حالا ما در واقع از زاویه درون دینی بحث قرآنی یک استقبالی از نظریات ایشون میکنیم و ببینیم که از این زاویه چگونه در واقع ارزیابی میشه. به هر حال خود ایشون هم بزرگوارانه استقبال کرده بودن، حتی بعد از اولین جلسه‌ای که داشتن دعوت کردن از سه نفر، جناب اشکوری، جناب میردامادی و بنده، که هر کدوم حدود نیم ساعتی نقدی اگر داریم به نظریات ایشون عرضه بکنیم. البته به صورت آنلاین بود. برها خودشون هم استقبال کرده بودن که نظریاتشون بحث بشه، ولی خب از اونجایی که یک بحث طولانی چند جلسه ایشون داشتن با 25 دقیقه 30 دقیقه در واقع خیلی نمیشد که بحث مصطفی کرد و طبیعتاً به یه بخش کوچکی از نظریات ایشون ارتباط پیدا می‌کرد. اینه که ما در دو جلسه گذشته به ابعاد دیگه این مسئله پرداختیم، از اونجایی که خود ایشون هم استقبال کرده بودن از این تضارب افکار و آرا و استقبال کرده بودن، به هر حال بدون اینکه مخالفت و دشمنی و نفی و به هر حال طرد کسی باشه، به هر حال این یک امر مفیدی است که نظریات اندیشمندان و صاحب نظران و دیگران هم به هر حال بحث بکنن و در همین به هر حال تبادل آراء که مطلب روشن خواهد شد. از این جهت بنده فکر کردم که دومین جلسه‌ای که ایشون در این مورد داشتن رو بعضی از مطالب و خدمتون عرض بکنم. من میخونم ابتدا بحث رو، یعنی تیکه تیکه مثل جلسه گذشته، و بعد سعی میکنم اگر نظری داشتم عرض بکنم. بحث ایشون در واقع زبان قرآن یا زبان پیامبره که میخوان اثباتی بکنن که زبان قدرت بوده. ایشون میفرماید زبان قرآن زبان قدرت است، زبان اقتدار است. این به نظر من از بدیهیات است، مخصوصا وقتی که شما آن را با طربنامه‌ای مثل دیوان شمس مقایسه کنید. دیوان شمس طربنامه است. آنگاه می‌بینید که بسامد کلمه محبت در قرآن چقدر است و بسامد تقوا و خوف و خشیت چقدر. یعنی از نظر آماری اگر ببینید، مثلا تقوا و خوف و خشیت بیشتره از جنبه محبت. و آن طرف در آثار یک عارف عاشقی مثل مولانا بسامد عشق و محبت و جان چقدر است. همین مقایسه ها میتواند نکته های بسیاری را برای ما روشن کند. خب باید در هر مقایسه ای آدم به توجه بکنه که نقش هر کدوم چه بوده. بله خب شاعران، ادیبان و عارفان ما خب به هر حال کار دیگه ای نداشتن، خانقاهی بوده و به هر حال مریدانی بودن و نصیحت میکردن و شعر میگفتن. این خیلی فرق میکنه با موقعیت پیامبر اسلام که یه جامعه‌ای رو پدید آورد، یک امتی رو پایه‌گذاری کرد، مجبور بود با دشمنانش بجنگه، مقاومت بکنه. جلسه فکر میکنم اول بود عرض کردم که جنگ در اسلام اصلا مجاز نیست. میگه اذن للذین یقاتلون، کسانی که مورد قتال مورد حمله قرار میگیرن به اونها اذن داده میشه که بجنگن، برای اینکه انهم ظلمو، برای اینکه مورد ستم قرار گرفتن. و البته ما قتال و جهاد و همه اینا داریم، ولی میگه قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید با کی؟ با الذین یقاتلونکم، با اونا که با شما می جنگن. یعنی فرار نکنین، جا نزنین، فکر نکنین که حالا شما طرفدار دین توحیدی شدین دیگه نباید مقاومتی بکنید، حرفتون درسته، پس خب طبیعیه که دیگران بپذیرن. خیر، اینطور نیست، دنیا داره رقابته. میگه با کسانی که با شما می جنگن تجاوز هم نکنید، یعنی از اون حدی که اونها رو بیرون راندین از سرزمینتون دیگه تعقیبشون نکنید. خب طبیعیه که پیامبر به خصوص در مدینه 13 سالی که در مکه بودن که جنگی با کسی نکردن، تماما مسلمان ها بودن، شکنجه می شدن، آزار می دیدن. خب بعدم که تو مدینه رفتن باز مورد هجوم قرار گرفتن و مجبور بودن که از خودشون دفاع بکنن. بنابراین بله، در آثار مولوی ببینین همش عشقه، عشق و طربنامه است دیوان شمس. خب اینا در دوران ایلخانان بودن، چند قرنی که ما در واقع زیر سم ستوران چنگیز ها و نمیدونم اون مغول ها بودیم. برحال اسلام دولتی، اسلام قدرت، زور، شمشیر غلبه میکرد. کسانی مثل فرض کنید سلطان اولجایتو آمدن اسمشون هم عوض کردن، سلطان محمد خدا بنده گذاشتن و مسلمون شدن، ولی برحال با همون خصلت های مغول بودن. طبیعتا یه دهی پناه بردن به عمق دین، به جنبه های لطیف دین، کار دیگهی که نداشتن. هیچ کدوم از عارفان نیامدن یه تشکلی به وجود بیارن مردم رو در واقع تشویق بکنن به مقاومت، این نقشا رو نداشتن. طبیعتا خب معلومه طربنامه است، این قابل مقایسه نیست. میفرماید این که محمد قدرت طلب بود و یا اقتدار گرا بود اصلا به معنای این که زورگو بود یا خشونت گرا بود دست کم در کلمات من نبود. اینکه اهل رفق نبود، اهل مدارا نبود، اهل شفقت نبود، اصلا و ابدا اینها غایب از کلمات من بودند. یعنی در واقع خود ایشون هم این مسئله رو کاملا پذیرفتن که نه اینکه اهل اقتدار بود به هر قیمتی، ولی میگن که خب اهل شمشیر و جنگم بود. خب این بدیهیه، این سخن تازه ای نیست، همه قبول دارن که به هر حال پیامبر در اون 10 سال آخر در حال مقاومت بودند. شمشیر رو در واقع قرآن هم یه سوره‌ای به نام حدید داریم، میگه انزلنا الحدید، حدید در واقع همون آهن دیگه، فیه بأسون شدید و منافع للناس، درش به اصطلاح ستوت و قدرت زیادی است و منافعی هم برای مردم آهن داره. قرآن هم مرتب این مسائل رو میگه. این فرق داره به اینکه بگیم زبان قدرت زبان قدرت، زبان قرآن زبان قدرته یا زبان اقتداره. این خیلی منصفانه به نظر نمیاد، یک امر ناچاری است. اگر جنگی بوده که اصلا قابل مقایسه نیست، تعداد آیات مربوط به جنگ و جهاد و قتال اینا با مجموع آیاتی که در قرآن اومده. بعد ایشون میفرماید اینها را میگویم فقط برای اینکه پاره ای از اندیشه هایی را که میتواند مانع درک صحیح من بشود بزدایم. بله، محمد اقتدارگرا بود و تعریف من یک عارف مسلح بود، یک جنبش دینی الهی مسلحانه به راه انداخت و میخواست جهانی را بر الگوی اندیشه خود بسازد. همطور که عرض کردم 13 سال در مکه کشته می شدن یاران پیامبر، شکنجه می شدن، اینا رو می فرستاد به حبشه و اون پادشاه مسیحی معتدلی که داشت برای که جون اینا حفظ بشه. خود پیامبرم در سال 13 شبانه از بیراه فرار کردن، هجرت در واقع، برای که جانشون حفظ بشن، جان یارانشون. پس جنگی نبود، اینی که بگیم از اول این چنین بود، یک عارف مسلح نبود. در مدینه هم ناچار شد در واقع، جنگ اصلا مجاز نبود، ولی این منطقی ترین سخنه که به هر حال هر کسی باید از جان و مال و ناموس خودش دفاع بکنه و میخواست جهان را بر الگوی اندیشه خود بسازد. بر اندیشه خود هم نبود، این یک رسالتی بود که پیامبر مأمور ابلاغش بود. فرمود که من فقط بر اونچه که به من وحی میشه از اون تبعیت میکنم. انما اتبع ما یوحى الی. پیامبر گفت من آماده ام که اگر حتی اگر لازم باشد سر ببرم و بجنگم، کار خود را فرو نمی گذارم. بله اگه به اون معنا بگیریم، بله پیامبرم می جنگیدن در واقع، ولی در واقع بدون ذکر اون مطلب چنین القا میشه که پیامبر به هر قیمتی با سربریدنم میخواسته سخنشو پیش ببره. معنای سخن من که او اقتدارگرا بود این نبود که زور میگفت، همه جا شمشیر به کار میبرد و گردن میزد. آمده بود که امر خود را پیش ببرد و موانع را به قدرت از پیش پا بردارد و مزاحمین و مشرکان و مخالفین را سر جای خود بنشاند. خب کدوم مخالف؟ به راحتی در قرآن میشه دید که فقط کافران حربی بودن، اونایی که به جنگ میامدن. میگه الذین یصدون عن سبیل الله، کسانی که مانع میشدن و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. در واقع کافر در قرآن وقتی در زمان خودش میخونیم همون مشرکین کافران بت‌پرست مکه بودن، اونایی که میجنگیدن برای حفظ نظام بت‌پرستی، وگرنه این همه در قرآن از مدارای با غیر مسلمان ها سخن گفته شده اینطور نبودش که به هر حال به هر قیمتی مزاحمین مخالفان رو در جای خودش بنشانه. بله خیلی درست کاملا این حرف که پیامبر در برابر مهاجمین شوخی نداشت، این جنگ هایی هم که بود همش دفاع خیلی جانانه میکرد. اصلا در قرآن در وصف پیامبر تو سوره احزاب میفرماید از قدفت من اهل کتبه و المؤمنین مقاعد للقتال، راجب جنگ ظاهرا احزابه، تو کله سحر صبح زود میرفتی یاران تو در سنگرهای خودشون در مواضع نظامی خودشون جا میداد، یعنی آرایش جنگی میدادید، از رخت خواب میامدی بیرون. انقدر جدی بود که به هر حال وقتی مورد هجوم قرار میگرفتن خواب و بیداری نداشت. اینها همه درسته، ولی در واقع سخن رو به گونه ای گفتن که یه عده‌ای ممکنه بد برداشت بکنن و احساس بکنن که کار پیامبر زورگویی بوده و دنبال اقتدار بوده. بدون توضیحات کافی یه مقداری به هر حال آثار منفی به وجود میاره. پیامبر میدانست که فقط نمیخواهد ایمان را در قلوب مسلمان ها و مؤمنان وارد کند، بلکه اهل تسلیم کردن مخالفان بود. این مخالفان امروز به گونه دیگه مطرح میشه، در زمانی که به هر حال جنگ مثل سابق نیست استنباط بقیه اینطور میشه که پس هر مخالفی رو میخواسته به زور مجبور به ایمان بکنه. بعد میفرمند که من آیه ای از قرآن را قبلا عرض کردم و خواندم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. این سوره حجرات میگه بگو ایمان نه، یه دیگه گفتن ما ایمان آوردیم، ولی اینا میگن به معنای این که ما از ترس قتل، از ترس اسیر شدن اظهار اسلام کردیم. پیامبر اسلام هم تسلیم بدنی را میخواست و هم تسلیم قلبی را، هم میخواست که مؤمنان خاضع شوند و عشق بورزند، اعتقاد پیدا کنند و مهمترین آموزه پیامبر را که توحید بود بپذیرند و اگر نه دست کم ساکت بنشینند و کارشکنی نکنند، و الا سر و کارشان با شمشیر پیامبر بود. و این نکته ایست که تاریخ هم نشان می دهد. بعد یه روایتی را می خونن که ایشان گفتند، یعنی پیامبر، امر تو ان اقاتل ناسه حتی یقولو لا اله الا الله، یعنی من مأمور شدم که با مردم بجنگم تا بگوین لا اله الا الله، یعنی همینقدر که لفظاً اظهار تسلیم کنن دیگر از دست من مسئول هستند. این روایت جز متواترات اهل سنت است. حالا مدارکش هم آوردن. خب اصلا این با قرآن میخونه. پیامبر مأمور بوده که با مردم بجنگه تا همه بگن لا اله الا الله. این که با این آیات قرآن جور در نمیاد، با اصل لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، در دین کراهتی نیست. آیا با جنگ میشه بجنگم تا بگن لا اله الا الله؟ اینی که قرآن گفته ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری، ما انت علیهم به وکیل، تا تو وکیل مردم نیستی، ما به تو نسپردیم، ما انت علیهم به حفیظ، تو محافظ ایمان مردم نماز و روزهشون نیستی که کی خوند کی نخوند. یا در جای میگه انلزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه ما یه کاری بکنیم که شما دوست ندارین که راحت دارین؟ پس اگرم جنگی بوده این نبوده به جنگ پیامبر تا بگن لا اله الا الله، به جنگ همه جای قرآن میگه، برای اینکه دفع شر بشه تا دیگه به خودشون اجازه ندن که حمله بکنن، هجوم ببرن. گرچه حالا صد تا مدرک هم تو روایات و احادیث پیدا کنن که خب اهل تسنن اینو گفتن و نمیدونم شیخ صدوق گفته، مجلسی گفته، تا دلتون بخواد از این حرفا زدن. یعنی در واقع 1400 سال پیش همه جای دنیا بدون استثنا همه همینطور فکر میکردن که باید به زور جنگید تا مردم رو به دین خدا برد. الان 70-80 سال بیشتر نیست که دنیا عوض شده، یه مقداری حقوق بشر و تساهل و تسامح، حدود یک قرنه که تازه زنان حق رأی و در واقع مالکیت پیدا کرده. ما داریم سخن از 14 قرن پیش میکنیم در یک جامعه قبیلگی. خب بنابراین این خیلی با منطق قرآن خیلی فرق داره. تازه این آیه که میگه که قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا، نه این که شما دیگه مسلمان نیستین. سوره حجرات اخلاقی ترین سوره قرآنه، حدود 20 تا دستور اخلاقی، با اینکه یه سوره دو صفحه‌ای هست، متراکم ترین سوره قرآن راجع به اخلاقیاته. در واقع میخواد بگه که ایمان اینی که در وجودتون بره، این اخلاقیات رو بیاموزید. میگه غیبت نکنین، اختلاف نداشته باشین، برچسب نزنین، تحقیر نکنید، شخصیت همدیگر رو خرد نکنید، با هم اختلاف و جنگ نداشته باشید. همه اینا رو داره عرض کردم، شاید الان یادم نیست، فکر کنم حدود 30 تا موضوع اخلاقی هستش که در این سوره حجرات، سوره 49 قرآن. خب آخرش میگه که این اعراب گفتن که ایمان آوردیم. اعراب یعنی بادیه نشینان، نه به معنای نژاد عرب. خب رئیس قبیله‌ای در بادیه مسلمان میشد، به تبع او یه مرتبه میدید این 700-800 نفر اهل قبیله شما دادن مسلمان شدن، همه تابع بزرگ قبیله بودن دیگه، رئیس قبیله بودن. میگفت بجنگین، میجنگیدن، صلح بکنیم، صلح میکردن، مسلمان میشد، مسلمان میشدن. نظامات سابق اینطوری بود دیگه، یک واحد بودن، استقلال فردی اونطوری وجود نداشت. خب میگه اینا گفتن ما ایمان آوردیم، بهشون بگو نه ایمان نیاوردین، شما مسلمون شدین. مسلمون شدن با یه شهادت، اینه همین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، تمام شد. با همین دوتا کلمه دیگه آداب و تشریفات هم که برین ثبت بدین و نمیدونم شناسنامتون عوضشین، حرفا اصلا نبوده. میگه گفتن ایمان بودیم، بگو نه ما مسلمون شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوب، ایمان فی قلوبکم، ایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز تو دل شما وارد نشده. ایمان در واقع همین ارزش‌های اخلاقیه. اگر تونستی شخصیت تو عوض بکنی، برخوردت به اصطلاح غربی یا اتیتودت، رفتارت وقتی که متحول شد، تونستی حالا غیبت نکنی و برچسب نزنی و دعوا و جنگ نکنی، میگه تقوا داشته باشی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون وقت میتونی بگی که ایمان دارم. این اصلا بحث این نیست که پیامبر میخواست بالاخره همه رو تسلیم بکنه، حالا ایمانم نیاوردید، به زبان گفتین کافیه، به اون معنا نیست. البته کسی دقت بکنه به قبل و بعد این سوره حجرات، این آیه 14 هم هستش، این کاملا روشنه که منظورش در واقع همین اصل و اساس در واقع دینه که باید به اون ارزش‌های ایمانی رسید. خب مطلب دیگه من میخونم و بعد کاتو عرض میکنم. میفرماید بله، شاید امروز به چشم ما پاره ای از کارهای آن روز پیامبر خشن بیاید، که میآید، چه آنها که در تاریخ گفته شده، چه آنها که خصوصا در فقه آمده، بلکه خشن میآید. ولی من نوبت گذشته اشاره کردم که این خشونت یک امر سیال است، یعنی عملی در روزگاری خشن می نماید و در روزگار دیگری خشن نمی نماید. مسلماً آنچه که پیامبر در زمان خود می کرده مطابق نظر و رسم و آداب اعراب آن دوران خشونت مالایطاق و غیر منطقی محسوب نمی شده است. خب در واقع این امر نسبی میشه که مسلمان ها بر این اعتقادن که پیامبر مطابق اونچه بهش وحی میشده قرآن عمل میکرده. قرآن هم یه امری نیست که خشونت اون موقع نبوده حالا خشونت محسوب میشه. این در واقع یه امر سیال، درسته که یه امر نسبیه در خیلی از مسائل، ولی این یک نوع در واقع اینی که مثلا در اون زمان خوب بوده در این زمان بد بوده در این زمان بده، یعنی پس یه چیز نسبی مربوط به مردم همون دورانه. در جای دیگه اشاره میکنن به این آخرین آیه سوره فتح که از ویژگی های پیامبر اسلام و اصحاب ایشون هست. این آیه میفرماید محمد رسول الله، محمد که رسول خدا بود، والذین معه، کسانی که با پیامبر بودن یعنی مهاجرین و انصار، اشداء علی الکفار، نسبت به کفار اشداء بودن، شدید بودن، رحما و بینهم، بین خودشون یعنی در روابط فی ما بین به مؤمنین رحیم بودن. خب استنباطی که ایشون کردن میگن خب بله پیامبر ویژگیش این بوده که اهل اقتدار بوده، ولی باید دید آیا این دوتا کلمه مقابل همه، میگه بین خودشون رحما هستند، با کافران اشداء. اشداء به معنای در واقع که توضیح که ایشون دادن میگن سختگیر و شدید العمل، اینجا نگفته شدید العمل، اشداء یعنی مقابل نرمه، یعنی در برابر اون کافران و بت پرستان مکه یا آدمای ضعیف ذلیل نرم و باری به هر جهت گذران نبودن، سفت بودن، محکم بودن. این اصلا معنای مقابل رحما نداره، که با خودیا مهربون بودن، با اونا دشمن بودن، با غیر خودی. خب این که هنری دیگه نیست که قرآن داره راجع به پیامبر میگه، همه همینطور هستن. هر نظام حکومتی، نظام سیاسی مگه غیر از اینه؟ خودیا، اونا که وابسته به خودشون هستن، همه جور بهشون میرسن، با مخالفین بسیار دشمنی میکنن. تو مملکت خود ما چه خبره الانه؟ همه اونا که طرفدارن تظاهرات میان به نفعشون، همه کار میکنن، خب کاملا اونا رو برخوردار میکنن، ولی با مخالفین هم میتونه سه. خب این که هنری نیست که این پیامبر با مخالفین خودش بد اخلاق بوده، بد رفتار بوده، سختگیر بوده، با خودیا مهربان بوده. اشداء یعنی محکمن. اتفاقا مثالی هم که میزنه میگه اینا مثل یک نهالی هستن که از دل خاک سر زده، که مثل زرع اخرج شطعه، این جوانه را آورده بیرون، فآزره، اینو بالا آورده، فاستغلظه، حالا غلیظ شده، محکم شده، فاستوى علی سوقه، رو ساق خودش حالا میسته، یعنی باد دیگه نمیتونه بشکونه. کاملا تو همین آیه است، نه یه آیه دیگه. داره با یک مثال از دنیای گیاهان در واقع برای ما توضیح میده یعنی چی. یعنی اینا سخت بودن، فستغلظه علی سوقه، یعنی رو ساق خودش وای میساد، یعنی اینا سخت بودن، نمیذاشتن که تو سرشون بزنن، ذلیلشون بکنن، با تمام وجود از خودشون دفاع میکردن. اینو خیلی برداشت متاسفانه غیر واقعی رو میکنن که با دشمنان، با غیر خودی ها در واقع بد رفتار بودن و تلخ بودن. این آیه چیز دیگه ای میخواد بگیره. ایشون حالا توضیح بیشتر میده، میفرماد که اصحاب او دو صفت دارن، سختگیر هستن بر کافران یعنی بیگانگان، میان خودشان مهربان و دوست هستن. این دقیقا وصف شخص شخیص پیامبر بزرگوار اسلام بود، که همون سختگیری رو میگن، شدید العمل بودن. خب این همونه دیگه. به هر حال اینه که بگیم که بر چیز مخالفین سختگیر بودن، خود قرآن در واقع تو همون سوره توبه میگه اگر احدی از این مشرکین، ان احد من المشرکین استجارک، توی جنگ و این اختلافات هم از تو پناه خواست، فاجره، پناهش بده، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنوه. بعد میگه ثم ابلغ و مأمنه، بعد برو برسون به یه جای امنی این رو، که مبادا مثلا مؤمنی مسلمانای دیگه به این آسیبی برسونن. میگه این به خاطر اینکه اینا نمیدونن، ذالکه بانهم قوم لا یعلمون، اینا نمیدونن بیچاره ها. بنابراین اگه پناه از تو خواست، خب اگه کسی سختگیر باشه که همونجا سرشو میبره، گردنشو میزنه. چرا به پیامبر میگه تو وظیفه داری اگر یه کسی یه ذره روی خوش نشون داد ببری به منزلش برسونی؟ نمیگه بیا قرآنو براش بگو، اگه پذیرفت که مسلمون، اگه نه گردنشو بزن. اصلا نمیگه، میگه برو به منزلش برسون، بیا کلام خدا رو بشنوه و برو برسون به یه محل امنی. مطلب بعد ایشون فرمند که این روش پیامبر روش پیامبر بود که خوی شاهان در رعیت جا کند. این را با آنها هم داد، آنها هم همینطور بودن. یعنی پیامبر مثل شاهان خوی اونها رو داشت. اصل این شدت عملی است. شدت عمل هم معناش این نیست که بی جهت بگیرند و آنها را بکشند، ولی شدت عمل یعنی چنان عمل کنند که دیگران حد خود را بشناسند و تعرض نکنند. هر تعرضی که منتهی به تضعیف این شجره مبارکه و این نهال ضعیف محتاج به حمایت بشود، این چیزی بود که پیامبر داشت. ببینید این هم درست این حرف و هم جای نقد داره. یعنی به گونه ای نوشته شده که مثل این که پیامبر میخواسته همون حالت شاهان رو داشته باشه. بدون اینکه توضیح کافی داده بشه بدآموزی پدید میاد، لااقل روی بخش اعظمی از مردم. در قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. لنت لینت یعنی همون نرمی. آخه کجا پادشاهان نرم بودن؟ لنت لهم ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه تو غلیظ القلب بودی، خشن بودی، بدخو بودی، همینطور که پادشاهان چنینن، لنفزو من حولک، از پیرامونت پراکنده میشدن. خب پیامبر در مورد اون کسانی که موجب شکست احد شدن چیکار کرد؟ آیا یکی از اونا رو محاکمه صحرایی کرد؟ همونایی که موجب کشته شدن 70 نفر از مسلمان ها شدن، مجروح شدن 70 نفر دیگه، یه جنگ پیروز برده رو مبدل به شکست کردن. ولی چقدر انسانی با اینها، چون قصدی که این بیچاره ها نداشتن، یه تخلف کردن، اون گردنه احد رو ترک کردن، این فاجعه به بار اومد و خود پیامبر هم زخمی شده بودن. پیامبر پس این نبود که به هر حال جوری رفتار بکنه که همه بترسن، حریمی با او داشته باشن. حتی در برابر، البته در برابر متجاوزان شوخی پیامبر نداشت، ولی نه مخالفین، نه هر کسی که دین اون رو قبول نداشت. حتی داماد خود پیامبر مشرک بود، شاید کمتر کسی این رو باور بکنه. زینب دختر پیامبر، شوهرش اون ابوالعاص، ابوالعاص ابوالعاص ابن ربیع، این مشرک بود. حتی اسیر شد در یکی از این برخوردهایی که با مسلمان ها داشتند، اسیر شد و آمد به مدینه، رفت تو خانه زینب دختر پیامبر، به او پناهنده شد، زینب واسطه شد، حتی برای آزادی اون که اسیر بود، اون چیزی که میگن یادگار خدیجه بوده که پیامبر به او داده بودن، چیزی میدونم حالا گوشواره بوده، نمیدونم گردنبند بوده، دستبند بوده، همون رو میاره مثلا بده که پیامبر نمیپذیرن، اون رو آزادش میکنن. و بعدن سال ششم هجرت، یعنی 19 سال بعد این مسلمان میشه. بنابراین یه کتابی هم نوشتن که مشرکی در خانه پیامبر توی ایران، یکی از محققین خیلی با ارزش کتابی در این زمینه نوشتن. انقدر تحمل داشت پیامبر، چطور ممکنه که به هر حال نسبت به دیگران این چنین بوده باشه؟ مطلب دیگه ای که باز ایشون مطرح میکنند راجع به ارتداده. اینم خیلی عجیبه که از ایشون که خب آشنایی به قرآن هستن انتظاری نیست. میفهمد قاطبه فقهای ما از پیامبر آوردند که من بدل دینه فقتلو، هر کسی دینشو عوض کرد بکشیدش. این مورد اتفاق است. بعدم توضیح میدن که این حدیث مجعولی که نیست، متروک که نیست، شیعه و سنی اینا رو قبول دارن که ارتداد موجب قتل است. حالا توضیح هم میدن که یه دی میامدن میگفتن که ما مسلمون شدیم، بعد از اون میامدن میگفتن نه ما کنار گذاشیم کافر شدیم، فردا میامدن میگفت بازی میکردن میگفتن نه ما مسلمون شدیم، دو مرتبه عوض بدل میکردن که مثلا شک ایجاد بکنن. میگن این قول متفقون علیه فقیهان شیعه و سنی است. کاملا حرفشون درسته. تمام فقهای شیعه و سنی از قدیم منهای زمان ما بر این باور بودند که بله مرتد رو باید کشت. همین هم هست که از اسلام به مسیحیت گرایش پیدا میکنه یا بهائیت یا مثلا دینش اصلا عوض میشه، بیدین میشه، طبق فقه شیعه 3 روز مهلت میدن به مردان، اگر توبه نکردن میکشن. زنان رو البته نمیکشن، ولی مادام العمر مطابق کتاب جواهر که 60 جلدم از آقای خمینی هم خیلی تجلیل میکرد از این کتاب که فقه ما همون فقه جواهر، زنان رو میگه روزی 5 بار شلاق میزنن همزمان با نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، که بدتر از کشتنه. بله فقیه ها همه جای دنیا میطوری بوده، تو مسیحیت بوده، تو یهودیت بوده، حتی تو مارکسیزمی که حدود فرض کنید 100 سال پیش این اتفاقات افتاد، خب اونا هم در واقع اسم ارتداد نمی بردن، ولی به عنوان ریویزیونیست، تجدید نظر طلب، اکثر اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی تیربارون شدن دیگه، همه جای دنیا بدون استثناء، بدون استثناء. پس طبیعیه که فقیهان مسلمونم این امر رو بدیهی میدونستن که هر کسی اسلام رو میخواد کنار بذاره بره مثلا یه آیین دیگه یا بیدین بشه خب باید کشتش دیگه. بگذاریم این که اصلا تو قرآن ارتداد معنای نظری نداره، معنای عقیده نیست، معنای عمله، یعنی از جبهه مسلمون ها به پیونده به جبهه کفار، یعنی حتی ارتداد عملی هم کوچکترین کیفری در قرآن نداره. حتی مرحوم موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور بود اوایل انقلاب، اونم میگفت که ارتداد نه با قرآن کاری داره نه با سنت پیامبر. حتی یه فقیهی که جزء این سیستم بود منهای آیت الله از شود بله چند تا از این چیزهای بزرگ شیعن بودن، اونا هم در واقع گفتن این روایت کاملا جعلیه، متواتر نیست و اینم رد کردن. ولی ما حالا کاری نداریم به روایات، اصل قرآن من براتون میخونم. قرآن میگه ان الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، دو مرتبه مؤمن شدن دو مرتبه کافر شدن. همینی که آقای دکترم بهش استناد میکنن که بازی که نیست، شوخی که نیست، یه روز بگن ایمان آوردیم. قرآن اتفاقا همینه میگه، ثم ازدادوا کفرا، بعد همین جوری کفرشون رو زیاد کردن. بعد میگه که لم یکن الله لیغفر لهم، خدا دیگه نمیبخشه اینا رو، یعنی قابلیت بخشششون رو از دست دادن. خب هیچ کیفر دنیایی نداره. یا در جای دیگه عیناً همین آیه ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، این دوبار اومده. جای دیگه هم اونجا میگه لن تقبل توبتهم، دیگه توبهشون پذیرفته نمیشه. یعنی این همه این مسخره بازی که نیست، ولی کیفری هستن نداره. حتی نمیگه که بهشون تو میتونین بگین. جای دیگه میگه من یرتد منکم عن دینه، هر کسی از دینش اگر مرتد بشه، فیموت و هو کافرون، بمیره در حال کفر بمیره، میگه فاولایکه حبطت اعمالهم، اعمال اینا دیگه تباه شده، خب به حالت کفر دنیا رفته، هیچ کیفری نداره. جای دیگه میگه من یرتد منکم عن دینه، اگه هر کسی از دینش مرتد بشه، خب فسوف یات الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا مردمان دیگه میاره که خدا رو دوست داشته باشن، خدا همونا رو دوست داشته باشه. ملاحظه می‌فرمایید یک بارم حتی تو قرآن نیستش که کوچکترین کیفری باشه. میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا نام‌های زیبایی داره، فدعوه بها، شما خودتون مشغول باشید با صفات خدا. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونهایی که الحاد میکنند در نام‌های خدا، میگن جهان رو ماده آفریده، جاذبه آفریده، میگه به حال خود آزاد بذارین، رهاشون بکنید. حالا خب آدم بیاد استناد بکنه به روایات احادیث، وقتی که تو قرآن یه چیزی نیست، یک سخنی که در طول 1400 سال پیش فقیهان ما گفتن، آخه چقدر اعتبار داره؟ به فرضم این موثق بوده باشه، متفقون علیه شیعه و سنی بوده باشه. عرض من فقط قرآنیه، من کاری به اسلام تاریخی ندارم که چی کار کردن. خیلی کارام کردن، کشورگشایی هم کردن، حمله به ایران کردن، نمیدونم دنیای اون روز هم رفتن گرفتن. کدوم یکی از اینا با قرآن میخونه؟ اینا که هیچ کدومش قرآنی نیست که ما بخوایم حالا بگیم چون ارتداد همه گفتن تو تاریخ، پس این دابد پس بوده دیگه. مطلب دیگه میگن که یکی از گفتمانهای قرآن گفتمان سلطانی است. سلاطین چگونه حرف میزنن؟ گفتمان سلطانی همان گفتمان قدرت است، همان گفتدار اقتدارگرایانه است. قرآن را که باز میکنید با یک سلطان روبرو هستید، هیچ شکی ندارد. چرا تمام مواردی که قرآن وقتی که خداوند دارد سخن میگوید با ضمیر ما چنین کردیم، ما قرآن را نازل کردیم، روزه را بر شما واجب کردیم. اولا نمیگه روزه را بر شما واجب کردین، میگه کتب علیکم، کتب فعل مجهوله، میگه ایجاب میکند، نمیگه ما واجب کردیم. این کلمه ما، انا انزلناه فی لیلت القدر، حالا از این مثالا تو سوره میزنن، در قرآن ضمیر متکلم وحده آمده در مورد خداوند یکی دو جاست، خیلی استثناست. البته یکی دو مورد خیلی بیش از اونه، 320 بار هست. بنده در سوره های مختلف قرآن همه رو درآوردم، 320 بار خدا به ضمیر متکلم وحده صحبت میکنه، نه اینکه فقط یکی دو باره. 1772 بار با ضمیر ما. اونجایی که خدا میگه من، براتون میخونم، یکی دعاست. خب دعا، آدم خدا رو دعا میکنه، از پیامبر که چیزی نمیخواد، از فرشتگان که نمیخواد. یکی توکله، خب به خدا باید توکل کنه، اینجا نمیگه ما، عبادته، میگه وعبدونی، من رو عبادت کنید. یکی شکره، شکر خدا رو باید کرد، نه شکر به بندگان دیگر. یکی میگه اولیا، اجاز خدا اولیایی نگیرید. یا ذکر، ذکر خدا رو باید کرد. یا اجابت فقط خدا میکنه. یا چیزایی مثل غضب، کید، خشیت، خشیت از خدا باید داشت. یا رهبت، ترس از خدا، یا رضایت خدا رو، یا توبه به سوی خدا باید کرد. این جور موارد که جنبه توحیدی داره، همه جا میگه من، ولی در بقیه موارد، یکی وحیه، وحی، الان من یادم نیست، شاید 100 بار 200 بار تو قرآن اومده باشه، بجز یک مورد که حالت خاصه به حواریون، اوحیتو الی الحواریین، بقیه موارد تمام قرآن وحی رو میگه ما، برای اینکه وحی خداست، جبرئیل که حامل وحیه و کسی که گیرنده است. اگر گیرنده نباشه که وحی صورت نمیگیره، اگر اون قابلیت و پذیرش از ناحیه بندگان نمیشه. بنابراین خداوند همه مواردی رو که نقش فرشتگان و نقش انسانها درش هست نمیاد بگه که ما. حالا خیلی زیاد آفرینش رو اکثر موارد میگه ما، طبیعت رو میگه ما، عذاب رو میگه ما، که یه طرفش بنده است که بازتاب عمل خودشه. خیلی چیزا هستش که خدمتتون حالا دیگه میخوام خیلی وقت بگیرم. بنابراین اینی که ایشون میفرماید گفتمان سلطانیه، در واقع اینو تنها جناب دکتر سروش هم نیستش که میگم، اکثر مفسرین هم تصورشون این بوده که هر جا ضمیر ما اومده این یک قیاس به نفس بشری میکنن که ما چون عادت داریم، سلاطین همیشه میگفتن ما اعلی حضرت همایونی، ما نمیدونم آریامر، از این چیزا که همه عادت داریم دیگه، نمیگفتن من، که یه مقداری ابهت و اقتدار بیشتره، ناخودآگاه اینو تعمیم میدیم خدا هم پس میخواسته اینطوری خودش رو نشون بده. کجا قرآن نسل نیاز داشته که به این ضمایر؟ ولی وقتی که خدا میگه ما، این خیلی گسترده تره. بندگان خاص خدا همیشه با ما خدا رو در واقع وقتی که مسئله خداشناسی بود، یعنی همینطور که قرآن میگه کسانی که به خدا ایمان دارن، به ملائکتهی و کتبهی و رسوله، همه اینها رو میبینه اون پیامبر یا اون بنده. عبادنا، اینا در واقع در برابر این مجموعه احساس شناخت دارن. فقط این نیست که به یه خدا اعتقاد داره، ولی این دیگه نه به پیامبران و نه به فرشتگان و نه به عرض کنم که کتبی که خدا برای هدایت فرستاده. حالا من در این مورد خب یه مقاله مفصلی هست که ضمایر من، تو و او در قرآن، این حالا نمیخوام بیش از این واردش بشم. بله، میگه که هر صفحه قرآن را که باز کنید، ها نه یکی دیگرم بگم، میگه که اما سلطان، این مهم است، در مقابل سلطان بندگان عبد هستند. کلمه عبد در قرآن که همه ما میدانیم در عربی عبد یعنی برده. واقعا رابطه عبد و مولا رابطه ارباب و برده است. این گفتمان سلطانی است که در قرآن جریان دارد. این که میگم ما در روزم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ببینید بله تو ترجمه ها عبد و تو فارسی ما چاره نداریم، می نویسن بنده، ولی معنای ریشه‌ای عبادت یا عبد یعنی هموار کردن راه. در یه بار عرض کردم قبلنم، الانم توی عربستان روی ماشینای جاده سازی می نویسن عابد، چون این مسیر رو صاف میکنه برای ماشینا. عبادت مجموعه اعمالی است که وجود انسان رو رام و پذیرنده فرامین خدا میکنه. اگر میگه انفاق بکن، دیگه راحت میتونه بکنه. اگر بگذر از کسی که با تو بدی کرده، اینا خیلی سخته، ولی وجودتو هموار کن، رام بکن، پنجره دلتو باز بکن که آفتاب رحمت خدا بتابه به دلت. در واقع این مفهوم داره، معنای ریشه ای عبد رو اگر ببینین، عبد طریق یعنی جاده رو هموار کردن، طریق معبد در زبان عربی یعنی جاده صاف شده، هموار شده، آسفالت شده. این در واقع ترجمه ها یا خیلی ها تصورشون این بوده که عبد یعنی برده. درسته که بردرم میگن عبد، ولی قرآن وقتی که عبادت رو مطرح میکنه، نه اینکه شما حالت بردگی به خودتون بخواین تصور بکنید. وگرنه میگه لا تعبد الشیطان. لا تعبد الشیطان یعنی چی؟ کی شیطان رو زمان پیامبر عبادت میکرده که قرآن میگه که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. بنی آدم یعنی در طول تاریخ اکثر بنی آدم عبادت شیطان میکردن. کی شیطانو میپرستیده رابطه عبد و برده داشته؟ یعنی رام و تسلیم، و این نباشین که شیطان شما رو جذب کنه. پنجره دلتون رو روی اون تکبر و منیت شیطان ببندید، شیطان رو عبادت نکنید. و انه بدونی، نسبت به من، صفات من عبد باشید. هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم اینه. اصلا اینجا معنای برده و ارباب و رابطه ارباب و برده مطرح نیست. اصلا مطلب به گونه دیگه است. حالا کاملا دنبال همین بحث نشون میده که در واقع ایشون با چی مقایسه میکنن. فرمود شما دیوان شمس را باز بکنید که اتفاقا مرجع بنده است، یعنی مرجع جناب ایشون، ببینید آنجا به چی روبرو می شوید، با یک موجود مقتدر روبرو می شوید یا با یک معشوق محتشم روبرو می شوید. ما این را در قرآن در قیاس با او نمی بینیم. برای همین است که من می گویم قرآن، خشیت در قرآن در مقابل یک موجود مقتدر غلبه دارد بر مفهوم محبت. در واقع مقایسه میکنم با دیوان شمس که خب بله، همطور که من قبلا هم عرض کردم، شاعران در واقع با کلمات، با الفاظ اون رابطه، البته نمیخوام بگم فقط لفظ بوده، بسیار معانی بلیغی را دنبالش رفتن، ولی این شاعران بزرگ ما چه مولوی و حافظ و سعدی و کسان دیگه در اون چند قرنی که ایلخانان در ایران حکومت میکردن، اینها در واقع از اون اسلام ظاهری دولتی حکومتی بیزار شدن، از اون زاهدان، از اون فقها، اینها در واقع رفتند به اون جنبه های لطیف دین. نه اینکه اینا، چون مرتب جناب دکتر سروش اشاره میکنن که دین یه چیزی کم داشت، اسلام یه چیزی کم داشت، اون بود محبت بود، بود عشق بود که عارفان ما اضافه کردن، وگرنه از بین رفته بود. من این باور رو ندارم، بر این عقیده هستم که بله، عارفان خدمات بسیار بسیار بزرگی کردن. اونا نه اینکه آمده باشن به قرآن، به اسلام چیزی رو اضافه کرده باشن، اونها اون بعد مقفول اسلام رو، اونی که ازش همه غافل بودن، کشف کردند. شما خود مثنوی مولوی رو بخونید، همه اینا به وضوح اینا دارن نشون دادن در ابعاد مختلفش که این محبت رو، این عشق و نمونه اعلاش رو خود پیامبر دیدن. هر جای شما مثنوی رو ببینین، میبینین همین حرف رو میزنه، نه تنها در مورد پیامبر، در مورد علی هم اون شعر معروفش میگه: ای علی که جمله عقل و دیده ای، تمام وجودت عقل و دیده است، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. اصلا علی رو تشبیه میکنه به یک در واقع عقابی که در اون اوج آسمان ها داره پرواز میکنه، میگه به من بگو که دون بالاها چه چیزایی از معنویات صید کردی، در حالی که خود حضرت علی در وصفش در مورد پیامبر میگه من مثل بچه شتری که جلو پشت مادرش همیشه میره، هر روز دنبال پیامبر میرفتم، کل یوم یرفع علی من اخلاقهی علمن، هر روز یک پرچمی از اخلاقش برای من برمیافراشت. یعنی خودش رو شاگرد پیامبر میدونه. اون وقت خود مولوی ببینید حتی راجب علی ابن ابی طالب چگونه سخن میگه، دیگه چه برسه راجب پیامبر. و اینی که بگیم اینا اومدن در واقع به اسلام اضافه کردن، یه کمی کم لطفیه که در واقع این حالتهای عشق و محبت و اونا آمدن اضافه کردن. بله، در قرون گذشته، در دوران خشونت بشر، اینا دیده نمیشد، کمان که منهای این 70-80 سال اخیر ارزش‌های حقوق بشر و تساهل و تسامح هیچ جای دنیا دیده نمی‌شد. حالا یواش یواش بشر داره می‌فهمه. بله، این خدمت بزرگ رو هم اونا کردن، نه اینکه به اسلام اضافه کرده باشن. مطلب در واقع بعدیش راجع به مفهوم بله عشق هستش. ایشون از عشق زیاد سخن میگن، ولی من در اون جلسه هم که خدمت خودشون بودیم، اونجا هم توضیح دادم که کلمه عشق یکی از واژه‌های وارداتی به اسلام بوده. عشق در زمان نزول قرآن، چون زبانی امر سیاله، معانی دائما عوض میشن، هم تو فارسی اینطوری بوده، در زمان مثلا اشعار حافظ این همه از رند صحبت میکنه، رندی یکی از ارزش‌های عرفان و تصوف بوده، ولی حالا بگن طرف خیلی مرد رنده، همه میگن کلکه، عقبازه. خب عشق هم همینطور، در قرآن که نیومده، در نهج البلاغه هم یک بار اومده که میفرماد من عشق اعشا بصره، کسی که عاشق بشه بینشش تاریک میشه، فهو ینظر به عین غیر صحیحه، با یه چشم ناصحیح دیگه میبینه مسائلو، و یسمع به اذن غیر صحیح، با یک گوش ناصحیح میشنوه. یعنی معنای عشق اون موقع 1400 سال پیش یه معنای بادادگی و سر به بیابان زدن و عاشق و شیفت و واله شدن و عقل رو کنار گذاشتن و دیگه هیچ چی رو ندیدن، یک نوع خودباختگی بوده. یا گیاهی که درخت بالا میرفت عشقه میگفتن، که وابسته دیگه میشه و آخرمون درخت رو خشک میکنه. بعدها در قرون بعدی از طریق عارفان خراسان و اینها، یواش یواش همون مفهوم حبی که تو قرآن هست در قالب این واژه ریخته شد و این نبوده که حالا مثلا عارفان ما آمدن، چون عینن ایشون همینه میگن، میگن اصلا این بخش های عاشقانه در ادبیات دینی ما در قرآن نیسته. الله اکبر. در دعاهای ذکر، دعاهایی که ذکر شده به ما رسیده از ائمه شیعه، اینا وجود ندارد. نباید ما برنجیم از اینکه عارفان آمدند و عشق را و محبت را تزریق کردند به داخل این دیانت و این جریان مبارک را در تاریخ فرهنگ اسلامی جاری کردند. آخه این همه که در قرآن میگه بل مؤمنون اشد حبا لله، شدیدترین در واقع حبشون رو به خدا دارند، پس چی بالاتر از این هست که حالا مفصل تو قرآن هست که میگه کسانی که از همه چیشون میگذرن فقط خدا رو میبینن، خدا رو میخوان، این نمونه هایی که آورده از انبیا، از اولیا، پس اینا کجاست دیگه؟ چه چیزی بالاتر از عشق به خدا؟ بله، مطلب دیگه یکی راجع به قدر، شب قدر تعجب من کردم که چطور ایشون این مطلب رو بیان کردن. میگه من نکته های دیگری بخوام ذکر کنم، ببینید شب قدر ما، یعنی همون انا انزلناه فی لیلت القدر، با خبر هستیم. شب قدر، قدر یعنی قدرت، نایت آف پاور. اتفاقا اختلافی که بر سر این است که این قدر به معنای ارزش یعنی چی. به نظر من بهترین تفسیر آن همین قدرت است و این به خوبی گواهی می‌دهد برای اینکه در آن شب آن تجربه ویژه پیامبرانه‌ای که پیامبر اسلام داشته تجربه قدرت الهی بوده، قدرت الهی بوده بر او، و این قدرت الهی که همون لیلة القدر وحی جلیلی بود که بر او نازل شد، نازل شد. قدرت را پیامبر چگونه احساس می‌کرد؟ شب قدرم شب تجلی قدرت الهی می‌دونن، در حالی که قرآن که خیلی فراوون گفته که میگه ان من شیئن، اصلا هیچی وجود نداره الا اندنا خزائنه، مگر اینکه اصل و معدن و خزینش نزد ماست، و ما ننزله به قدر معلوم، نمیفرستیم بجز به یه قدر معلوم. یا میگه الذی خلق فسوا، کسی که خلق کرد تسویه و تکامل بخشید، و الذی قدر فهدا، مقدار نهاد در این به اصطلاح سیستم ژنتیک انسان، این جنبه سلولی انسان که همش رو اندازه است، همه چی میگه رو اندازه است. باران رو میگه به اندازه نازل کردیم، دهای تو قرآن که داره میگه که چه چیزایی رو قدر رو اندازه است. اصلا خداوند قدیر یعنی اندازه گذار، نظام گذار بر همه چی، از جمله چیزایی که نمیتونه بی حساب و بل بشو باشه هدایته. هدایت هم در شب قدر به پیامبران ناظر شده، همونطور که تو مدرسه، تو دانشگاه هر سال یک کتابای تازه میدن دیگه، پله پله میره بالا یه مرتبه که تزریق نمیکنن علوم و معارفو. پس هدایت معنوی انسان هم قدر و اندازه داره. ناگهان که نمیشه همه چیز رو به انسانهای مثلا 2000 سال پیش گفته میشد اینها. اینم در واقع یه مطلب دیگه. یکی دیگه مسئله این که مطرح میکنن که قرآن خیلی توهین کرده به کسانی، به مخالفین. میگه در جای دیگر قرآن شما ببینید مثلا برخوردی که با گمراهان میشود، ان هم الا کل انعام، اینا مثل انعام هستن، مثل چارپایان هستن. این را کی میگوید؟ از کدام موضع آدم میتواند به دیگران، به مخالفان، به گمراهان، به گناهکاران، به بدخواهان نگاه کند، بگوید شما مثل چارپایان میمانید؟ قرآن صریحاً، حالا این یکی توضیح بدم بعد حتی راجع به یهودیان هم بله میگه ان الذین حملوا التوراة، اونایی که ما تورات بهشون دادیم، اینا رو حامل تورات کردیم، ثم لم يحملوها، بعد حملش نکردن، که مثل الحمار يحمل اسفارا، مثل این شعر تو فارسی هم میگیم چارپایی بر او کتابی چند، توی به چارپا بار کتاب بکنی که خب این چه فایده داره برای یه کسی؟ کتاب خونش 100,000 تا کتاب باشه ولی نخونده باشه، برای نمایش که نیست کتاب. میگه کتاب دینی که به شما میدیم کتاب راهنمای عملتونه، حالا چه تورات، امروز خطاب شاید به امثال بندن باشه که خب اون قرآن چقدر بهش عمل میکنی. اینو داره میگه، این توهین نیست، بیان یک واقعیته. ممکنه امروز ما اینو توهین بدونیم، ولی در واقع چطور پس همون عارفان ما هم که چارپایی بر او کتابی شندم اونم گفتن دیگه، پس اونم چرا توهین نمیگیرین؟ یا مثلا اون آیه که میگه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، میگن خداوند توهین کرده و گفته که پشن اینا، در حالی که اصلا اینجا راجع به مخالفین نیست. میگه خدا برای نشون دادن این که قدرتش چگونه است از پشه مثال میزنه، پشه چه بزرگتر از اون. بعد میگه اونایی که ایمان دارن ایمانشون زیاد میشه، کافرون هم میگن مازا اراد الله به هازا، مثلا خدا چه قصدی داشته از این مثال، چرا خدا مثلا از فیل مثال نمیزنه، از یه پشه زده، این یعنی چی خدا از پشه مثال میزنه؟ در جای دیگه قرآن میگه که اگر پشه از اینا یه چیزی رو برو باید، یعنی بشینه رو غذاشون یه سر سوزنی غذا بداره، لا یستن غذا، نمیتونن ازش بگیرن، ضعف طالب و المطلوب، هم طالب ضعیفه هم مطلوب، هم اون پشه ضعیفه و هم شما که نمیتونین از اون بگیرید. بخواد اینو بگه. اصلا تو این آیه، آیه 26 سوره بقره است، خودتون برین ببینین، اصلا راجع به قضاوت راجع به کافران نیست، داری حقیقت رو میگه فقط. تازه مگس رو هم میگه، نمیخواد یه جا هم میگن مگس رو بگوید، مگس هم در واقع اونم همینو میگه که اگه مگس چیزی از شما در واقع به روایت نمیتونین ازش بگیرید، اصلا اونو راجع به انسان ها نمیگه مثل مگس هن. یا در جای دیگه میگه مثلا گفته که انهم همرون مستنفرتون، همر میشه در واقع گورخر مثلا که از شیر فرار میکنه، فرت من قسورتن، قسورتن از شیر فرار میکنه، میگن که خب مثل خرهایی هستن که پا به فرار گذاشتن از شیر میگریزند. خب این زبان چه جور زبانی است؟ اینها زبان اقتدارگراست، زبانی است که دشمنان خودش را تحقیر میکند و اقتدار یک بودش همین است، تحقیر مخالف و او را از این طریق سر جاش نشاندن، تهدید مخالفین، آنها را از این طریق سر جاش بنشاند، یعنی ارعاب. ببینید این در واقع آیهشو وقتی نگاه میکنیم، سوره 51، سوره 74 آیه 50-51 میگه فما لهم عن تذکرت معرضین، چرا اینا از ذکر خدا فرار میکنن، از پیام خدایی که برای هدایتشونه، که انهم انگار مثل یک در واقع گورخری که از شیر فرار میکنه. این در واقع ممکنه گفته بشه که به تعبیر امروزی این توهینه، ولی در واقع یک وصفیست که تو طبیعت هست، همه عکساشو میبینیم که شیری وقتی میاد همه گورخرها فرار میکنن، همه آهوها فرار میکنن، همه نمیدونم گاوهای وحشی، همه حالا اگه آدم بگه با چی داری از کلام خدا فرار میکنی، مگه جزء اینا هستی؟ یا یه جایی میگه، یه جایی مشابه میگه که اینهایی که این ابزار شناخت رو بهشون دادیم به کار نمیبرن، کل انعام، اولائک کل انعام، اینا مثل چارپایانن، اونم خیلی ها توهین تلقی میکنن. ولی ما فرقمون با چارپایان اینه که خدا به ما اختیار داده و ابزار شناخت داده، گوش داده، چشم داده و عقل داده که تجزیه تحلیل بکنیم، اگه نکنیم هبوط کردیم، نزول کردیم به مرحله حیوانی، پس میشه که انهم کل انعام، مثل چارپایان شدیم. این خب میشه اینطوری توجیه کرد که این توهین به مخالفین، ولی یه وقت هست که به عنوان یک نشونه ای از وضع موجود در طبیعت یا عالم حیوانات، برای اینکه برای دیگران جا بیفته، و اینا تهدید به اون معنا یا تحقیر تلقی نمیشه. باز یکی دو تا دیگه در مدت وقتی که داریم خدمتتون عرض بکنم. نه تمام شد مثل این که بله تمام شد. یه دو تا مطلب دیگه بود، یکی مسئله روب بود، یکی هم حالا شاید اینو دفعه بعد بگم، یکی هم داستان همون کشتن بچه‌ای که به هر حال اون خضر عبدالصالح کشت و نتیجه که ایشون میگیرن راجع به ولایتی که به هر حال پیامبر داشته بر جان و مال و همه چیز مردم، که این مطلب بسیار مهمی است که حالا ایشالله در دفعه بعد سعی میکنیم این رو هم باز بکنیم. خب ممنون، متشکر از توجهتون. ایشالله که سلامت و خوب و خوش باشید در پناه حفظ خودم.